على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. خب در بحث مرحوم شیخ ابتدا در گام اول نشون دادن که در مسئله یک شهرت محققه قطعی وجود داره مبنی بر حرمت بیع خط مصحف، و بعد هم روایات تقریبا مستفیضی را اشاره کردن که نظیر این روایات روایات دیگه هم وجود داره که از مضمون این روایات یه استفاضه کثیر، بلکه اگر کسی نخواد خیلی حساس باشه ممکنه بگی یه تواتر مضمونی وجود داره که این روایات گفتن نهی، اما در خود این روایات اصل این که فعل مسلمونا در خرید و فروش تصحیح بشه هم راهش باز شده. اما کیفیت ببخشید کیفیت تصحیح چجوریه؟ باز امام از این که خود حرمت بیع المصحف زیر پا گذاشته بشه کوتاه نیومدن، فرمودن مثلا آهنش و غلافش و سایر ابعاد و اجزا، و معلوم میشه که از اینجا معلوم میشه که این ماجرای سیره خرید و فروش به مصحف از همون صدر معصوم هم مورد دغدغه و مورد عنایت بوده، یعنی یک دوره کوتاهی نبوده خرید و فروش، بعدش دیگه خرید و فروشی به وجود آمده که این باید تصحیح میشده. خب روایات چو خوندیم تمام، هم شهرت داشتیم هم روایات، بعد اومدیم سراغ روایاتی که اومدیم سراغ روایاتی که به ظاهره ها دلالت میکردن که امام نهی تحریمی از بیع مصحف ندارد، یا نهی نداره کراهت رو اثبات میکنه، یا الان قسمت های بعد روایات نشون میده که نه، امام پذیرفته که جائزه بالاخره. داشتیم روایت اول رو خوندیم، روایت ابو بصیر بود، روایت روح ابن عبدالرحیم هم همون روایت ابو بصیره، فقط یه فقره آخرش داشت. یه تیکرم بخونیم، و زادفی همون روایت ابو بصیر بود، روایت ابو بصیری که سیره رو نقل کرده بود که یک قرآن اصلی در مسجد النبی بود، بعدن اصحاب هر کس می اومد به اندازه نیازش از اون قرآن می نوشت و می رفت، فیکت و به نفسهی مباشرتن می نوشت اون بخش مورد نیازش رو می برد، که اتوش این فرهنگ مراجعه به قرآن نام در میاد اون موقع چجور بوده، چجوری کار می کردن با قرآن، نه مثل ما. خب حالا روایت عبدالرحیم همین مطلب رو داره، اضافه داره، و زادفی اضافه کرد قلتو فما تران عطی علا کتابت اجرا، به حضرت فهمود که به حضرت عرض کرد که آقا حالا من اگر بخوام برای نوشتن قرآن یک اجری و یک پاداشی رو بپردازم چه میفرمایید؟ خب دقت کنید اینجا بحث نرفته سر خرید و فروش، بحث رفته سر چی؟ کتابت. این اگه بخواید این رو تو اون مسیر قرار بدید، مسیر روایت که سیره این بود که خودشون می اومدن قرآن رو می نوشتن و مورد نیازشون بود می بردن، کذالک کانوا ثم بعد فاصله ای شروع کردن خرید و فروش. از این روایت و بعدم روایت بعد یه چی دیگه هم در میاد که این یه دفعه هم نیومد تو خرید و فروش، اولش خودشون می نوشتن، بعدش شد اجاره علل کتابه، بعدش خرید و فروش. یعنی این سیر طبیعی تدریجی بوده که طی شده. قال لا بأس، حضرت گفت اشکال نداره، اشکال نداره که شما خودت نمینویسی، کسی رو بذاری بنویسه و اجری رو بهش بدی. خب آقا اینجا یه نکته، اجر معنای لغوی داره یا معنای اصطلاحی؟ معنای لغویش پاداشه، معنای اصطلاحیش اجرت بابل اجاره است. ممکنه کسی بگه اجر به معنی العامه، چون واقعا هم لا یحرز که اجر یساول اجره، این محرز نیست برای ما، قرینه ای هم الان اینجا وجود نداره، لذا ممکنه هبعی باشه، ممکنه به ای نحو آخر باشه، الزامن اجاره مصطلح لا یحرز عامه، از این جهت مهمل کلام. دلالتی نداره که حتما اجاره است یا اجاره نیست، مهمله، دلالت نداره روایت. الان اینو من گفتم مهمل، چون روایت بعدی میاد میبینیم روایات دیگه هم اینجا داریم، میخوایم اول حدود و سقور هر دلیلی رو به اندازش در بیاریم، واقعا عنوان علا کتابتی به قرینه المقابله اعم از اجاره است، لسان اعم. اگه میگفت اجرت علا کتابتی، اجرت انصراف داره به اجاره، اما اجر انصرافی مثل اجرت نداره، قدش مسلمه برای ما. بذار روایت میتونه اشعار داشته باشه به خاطر کثرت استعمال، به خاطر بعضی از انصراف مناشه انصرافی که ما اعتقاد داریم، اما اینکه این این اشعار به حد دلالت و استظهار برسه نه. مخصوصا که روایت بعدی داریم، حالا بعد این کجا به ثمر، این ثمرش کجا در میاد؟ موقع جمع بین روایات. حالا ببینید شیخ میخواد چه جور جمع کنه. انصافا خیلی زیبا شیخ با یه مرز باریکتر از موی سعی میکنه بین روایات جمع سالم کنه، همه دلالت ها رو کنار هم قرار بده. خب ولیکن من یه ذره اینجا کند میکنم، میخوام حساس بشید، اجتهاد هرچی تو اصول و رجال و حدیث خوندیم خوب، موقعی که رو ادله پیاده بشه کار داره، رو ادله هم باید دقیق پیاده بشه، یعنی نباید سریع بگذریم، نوع دلالت باید معلوم بشه. اگر ما بتونیم تو هر بابی فقه الحدیث قویی داشته باشیم تو جمع بین قرائن ادله، بازیو بردیم دیگه، دیگه هرچی مشکل فتوا داریم تکلیفشون معلوم میشه، فقط این اتفاق باید بیفته. ولیکن ها کذا کانوی است نه اون. باز حضرت اشا یه جمله میگه نظیر اون اشتریه احب و الیه، اما هوا بفرو پول بده لا بحثه، اما یادت نره ها کذا، این ادامه روایت چیز بودا، ادامه روایت بالایی ابو بصیر، اصحاب ها کذا کانوی است نه اون، اصحاب دعبشون این بود خودشون میرفتن فیکتب صورتن و آخر رو یکتب صورتن اخرا، یکی میمد یه خودش میرفت مینوشت، اینطور نبود که بالای نوشتنم کسی بخواد، یعنی قرار نبودی کسی از اینجا انتفاع مالی داشته باشه، این مقوله مقوله انتفاع مالی برای کسی نبوده. باز حضرت دارن اشاره به او سیره میکنه، بالاخره توش حکم تحریمی در بلکه صریح دیگه، لا بعثا نسه، حداقل به مزاق مرحوم شیخی که ما میدونیم تو مکاسب و رسائل شیخ عبارت لا بعث رو نس میدونه نه ظاهر. لا بعث بله جواز دیگه، اما نس کلمه فیه بعثون و لا بعث رو شیخ میگه نس، میگه مثل امر و نهی نیست که ظاهر باشه، نس لا اشکاله لا بعث رو میگه نس، نه فقط اینجا، انشاءالله تو رسائل هم خواهید خون. مزاق شیخو دارم عرض میکنم و این فرهنگ لغت شیخه، شیخ انشاءالله میبینید هم تو مکاسب جایی داره زیاد که در تعبیر روایت اینطور اومده، شیخ میگه هم تو رسائل، مخصوصا تو تعادل تراجی، تو تعادل تراجی وقت روایت ها رو میاره، بعد خود شیخ شروع میکنه تعارض مستقر غیر مستقر توضیح دادن، بعد میخواد نص و ظاهر توضیح بده، میگه روایت هایی که تعبیر صریح دارن که یحرم و یستحب و یجب و لا بعث فیه بعث، میگه اینا همه نصن، اینا اصلا ظاهر نیستن، میگه این تعابیر تعابیر نص جان. الان میگیم سه تا دال داره تو این دو روایت، سه تا دال شیخ میخونه، چون میبینیم الان عبارت فانها، این روایت و بگیم یه روایته، چون این زادفی بود دیگه رو هم شد یه روایت، فانها تدل على جواز الشراء، خب این جواز رو میده. حالا جهات بگو، یک بذار آقا ببین دوالش، یک من جهت حکایتی عن المسلمین، از فعل مسلمان حکایت کرد، به قوله ثم انهم اشترو بعد ذلک، دعب مسلمین ای بوده که اول خودشون می نوشتن بعد فاصله ای فعلشون این شد. خب ای که چه دلالتی داره؟ به شرط ای که نهیه بعدش نیاد، یعنی چه توش در میمشه؟ تقریر، یعنی سیرت المسلمینه به مرعا و مسمع الشارع بوده است.
اگه سیره متشرع باشه که دیمیاد به چیزا نداره، اگه سیره متشرع باشه که خودش کاشف از
چرا؟ مگه متشرعه؟
ببینید سیری اوغلا و سیری متشرع رو این داره دیگه، یعنی سیری اوغلا نیاز به عدم رد داره، احراز عدم رد داره، ولی سیری متشرع خودش کاشف از سنت
علیه. چی گفت اینو؟ فردا برام یه عبارتی بیار برام. هر جایی که دوست داشتی برام بیار. تلگرام داری؟ اصلا برام بفرستش رو تلگرام، برگه بهم ندی که گم نکنن. اصلا کلاسیش نمی کنم آقای، میخوان بستنی ازت اون تلگرام برای من بفرست برم، شاید مطلب جدیدی من بلد نیستم جدید. شیخ بله بله شفاف گفتی، شفافم خیلی غلط گفتی. ثم انه اشتر و بعد ازاله و قولهی. خب بریم بعدی، بریم بعدی. ما سمعنا به هازا واقعا نهازا لشه اون آجا و قولهی. بله حالا فعلا قرار نی عصبانی بشیم. کدوم کتابین خوندیه خدا میدونه. اشتریه احب و الیه من ان ابیعهو. بخریش بهتر از اینه که بفروشیش. نهی نکرد، نه از خریدن نه کرد و نه از فروختن. قایتور هم بین خود ای دوتا یه تفضیلی رو نسبت به اشتراع داشت. دیگه چی؟ اینم دال دوم بود، دو بذار. حالا سه، و نفی البحث عن الاستیجار لکتابته. گفت لا بحثه. گفت آقا علا کتابته اجرن. گفت لا بحثه. ها؟ این لا بحثش کافیه برا من. حالا فقط این روایتی تو بود؟ نه، کما فی اخبار اخر غیر از این روایت هم روایت هایی طوری داریم. پس دو دسته روایت داریم، دسته اول نهی، دسته دوم جواز. خب حالا بر اساس این دوال و در روایات دیگه هم هست همین مطلب، یجوز تملک الکتابه بالاجره. حالا میخوایم ثمره بگیریم، ثمره فقهی. آقا پول داد کتابت را مالک شد، اینجا رفتیم تو اجاره. اجاره چی بود؟ تملیک منفعه. منفعه چی بود؟ عمل حر. پول داد کتابت را مالک شد. همینجا حواستونو بدید، نه اینکه خط را مالک شد. چی رو مالک شد؟ کتابت رو. حالا یه کسی یه تیکه تسامح کنه میگه خطم مالک شد، پس پول داد خط را. اگر به اینجا برسه این روایت مقابل صریح روایت های قبلی میشه دیگه، اگه کسی دلالت رو تا اینجا بتونه درست کنه. من نگفتم میشه، میگم اگر. شما عجله نکنو، من همش اگر حرف میزنم، شما همش تصدیقی حرف میزنید. میشه نمیشه؟ من میگم اگر بشه تا ببینید. و یجوز و عجله کنید. حالا هنو داریم، هنو روزه زیاد داریم.
مالکیت
نه، مالکیت در مقابل اجرت، یعنی انتفاع.
ما در اجرت که در باید چیز نمیدیم، در باید خرد
در اجرت. که گفتم واضح بود، چرا با من دعوا میکنی شما؟ گفتم اجرت میدهد بر کتابت. حالا اگر کسی یه پله از اینم جلوتر رفت، گو حالا که کتابت چه پول دادی خطش هم گرفتی، اون موقع اجرت اومده مقابل خط قرار گرفته، بعد میشه اون نهیه مقابل سریع میشه اگر قائل داره. خب فیجوز و وقوع و جزء من از ثمنه. اینا کارگاه آموزشیه، باید یاد بگیرید رو باید چجوری چی میشه که یه مسیری میریم گیره باید مقابل او قرار میگیره، حالا یه مسیری یکی دیگه میره همیره باید مقابل او قرار نمیره. همینطوریه، همین هایی که داریم میگیم. فیجوز و جانم با این بیان الان که اینطور شد، فیجوز و وقوع و جزئن. من اونجا چون داشتم عبارت روایت توضیح میدارم، روایت توضیح دارم، حالا که دارم عبارت شیخ توضیح میدم، میگم شیخ گفته اجرت اجاره. فیجوز و وقوع و جزئن من از ثمن. خب با این توضیح میشود جزئی از ثمن به ازاء الکتابه قرار بگیرد. خب کتابت چیه؟ یه مصدری داره، من می نویسم، یا حاصل مصدری داره، یه چیزی باقی میمونه نوشتن من. چیه نوشتن من باقی؟ میمونه خطه. حالا ببین شیخ یه تیکه رو قایمکی رد میشیم ازش. ببین عبارت فیجوز فیجوز فای تفریح ها بر این سیری که آمدیم دیگه یجوز و وقوع جز ان من السمن به ازا الکتاب. هنوز زمین خورده به کی؟ به کتابت. شما تو ذهن چیه؟ معنا مستریشه، یعنی خود عمل. حالا اند بیع المجموع المرکب من الکتابت و من القرطاس، چی کنار قرطاس قرار میگیره؟ حاصل مستریش. ضمیره بالا داشت میخورد به معنا مستریش، پایینش اومد سراغ حاصل. ناخودآگاه اومدیم تو خط یواش یواش. دقت کردید آقا من برای چی توضیح گفتم؟ سی رو بیای. من این مکاسب میگفتم چی دیگه میگفتم جور دیگه توضیح میدادم. فعلا مکاسب رو میخوام بفهمیم. خب اما حالا عوض در مقابل چی قرار بیاد؟ بستنیتونه بگیرید ازش. خب بفرمایید. این دبی المجموع المرکب من الکتابت و من القرطاس و غیره ما. پس در مقابل همه اجزایش میشود اجرتی را یا پولی رو دریافت کرد. خب چی؟ اصل استحقاق المال در مقابل خط فعلا درست بکنیم، بعد او دعوا رو بعدن میکنیم. چی شد؟ یه بار اجاره است یه بار بیعه. دیروز یه بحثی کردیم در موردش. بعدن هم میایم گفتیم اونجایی که میاد میگه بی، دعواش رو خصوص بی ممکنه نباشه، بگه آقا مسئله ما اینه که تعظیم کتاب الله اقتضا دارد که انتفاع مالی با کتاب الله نشود. اگه کسی اینه گفت، ماجرا میره در مقابل مالی که عوض کتاب الله قرار میگیره. حالا بالا داشتیم رو بی میگفتیم، پایین داشتیم رو اجاره میگفتیم، فعلا حواسمون به ایتیکش نیست. اصلش رو بریم تا آخر، بعد برگردیم حدود سقوش معلوم کنیم. خب لکن الانصافه شما دارید دوباره تأکید میکنی، میخوای توضیح بدی که فرق داره. منم نمیگم فرق نداره، دارم میگم ساکتم. دارم میگم ساکتم فعلا، مهمل گذاشتیمش. نمیگم فرق نداره که شما اصرار کنی فرق داره، میفهمم فرق داره. میگم فعلا از این ناحیه مهمل گذاشتیمش. شیخ فعلا به این ناحیه نپرداخته. چرا نپرداخته؟ دلیلی داره. یکی از دلایلی که قبلا خوندیم اینی بود که الان گفتم دعوای ما سر اصل انتفاع مالی با کتاب الله که خلاف عظمت کتاب الله و تعظیم کتاب الله، این استظهار از ادله بوده فعلا پیش شیخ. تا بعدم ببینیم چی میشه. اگر نگو بچه ما حاشیه بزنید بش. حاشیه که خیلی ها نوشتن، شما هم بنویسید اشکال نداره. خب جانم کتابت در مقابل قرطاس رو دارم. یه قرطاس کاغذ چی در مقابل کاغذه؟ کی کنار کاغذه؟ فرض کن اینجا منگنه خورده، این شده یه دفترچه، میگیم برگش و منگنش و خطش.
همین میگم. الان مثلا من برگه سفید دادم به شما تو باید بنویسید، بعد آقا الان من این پولی که به شما میدم هم در مقابل اون برگه سفیده است که اول
بتونه
عمل عملی که مثلا
نشه،
خود همین عمل
کتابت. عزیزم شما داری سوال عوض میکنی.
نه خب میگم که مرکب منو علی
به سید پیش مطالعه هم کردی یا نه؟ خب الحمدلله. چه کار خوبی کردی. ان شاء الله در روایت بعد ببین این که من کاغذ صورت مسئله‌ای گفتی که معناش کردی، صورت مسئله چی بود؟ کاغذی دادی بنویسد و در مقابل ای و آ نوشتنه، اینطوری توضیح دادی. این صورت مسئله یه سواله، بعد مناسبت این سوال با اون جواب سبب میشه که های بخوره به عمل کتابت. اما بعد غیر ما هم دیگه معنا نداره اون وقت. اما مجموع عبارتی که اینجا وجود داره که اون سوالم توش نیست، انصراف نداره به اون حرف. انصراف داره به همینی که کتابت یعنی خط. مثل بحث روایت‌های قبلی که داشتیم می‌خوندیم، داشتیم گفتیم این قرآنه چی داره؟ یه تیکه آهن داره، یه تیکه جلد داره، برگه داره، ورق داره، ادیم داره، خط هم داره. دقت کردیم؟ اینا تو هم افق الان. مگر اینکه اون سوال اضافه شه، اون سوال تو روایت بعدی میاد. اگه سوال اومد مناسبت سوال و جواب اقتضای دیگه ای داره، قبول داره. الان دعوا تو تفسیر مرجع ضمیر ها، اونم در جایی که او سوال وجود نداره. ولی بله میخوره به علی. خب گفتیم اون که مسلمه، اما اتفاقا معید اینه که او کتابت میشه خط. چی در مقابل قرطاس و عدیم و اینا بوده قبلا؟ خب حالا بریم سراغ آقا فتح السله، برگردیم جنبندی کنیم ادله سابق ما چه دلالتهایی داشتن. دلالتهاش دوباره بشمارید، روایتهای قبلی ما نسبت به فروختن قرآن، خرید و فروش قرآن نهی کردن، اما از توشون در می اومد که یه سنت مبتلا بهی شده، هم دارن خرید و فروش میکنن، ما هم باید این فعل مسلمونا رو تصحیح کنیم. تصحیحش هم به این برمیگرده که بگیم مراد از قرآن خطشه نه سائر مقارناتش. شما خرید و فروش رو مقارنات قرار بدید نه روی خط، تا با این تفکیک هم اون حرمت القرآن و تعظیم القرآن سر جا خودش بمونه، هم این فعل مبتلا بهتون تصحیح بشود. اینا دوالی بود که تو او روایت های سابق دلالت شد برشون. خب بعد بریم سراغ روایت فعلی. روایت فعلی هم نیومد ببرتش دعوا رو سر بی. روایت فعلی دعوا رو سر یه اعم می برد، گفت سیره این بوده کسی از قرآن انتفاع مالی نمی کرده، مورد احتیاجش می اومده کتابت می کرده می رفته. بعد یواشیاش باب انتفاع مالی باز شد. تو زیل که روایت عبدالرحیم بود اجاره رو آورد، تو صدرش که روایت ابو بصیر بود خود خرید و فروش رو گفت. باب انتفاع مالی باز شد، یه ادعی پول گرفتن که بنویسن، بعدش هم یه ادعی خرید و فروش کردن. حالا جمع اینا به چی میشه؟ درست شد؟ جمع اینا به چی میشه؟ شیخ میگه آقا جمع این مطالب، من قبل این خب کل عبارت جمع بشه، چون شیخ تو دو مرحله جمع میگه، یکی الان که لکن الانصاف میگه، یکی هم سه پاراگراف جلوتر وحیه و انکانت ظاهرتن. من کلش یه جا توضیح میدم بعد او دو تا روایت هم میگه. ای کاش که شیخ لکن الانصاف رو نمیگفت، او دو تا روایت هم میگفت، همشو یه جا جمع میکرد، اما چون نگفته من همشو یه جا براتون توضیح میدم بعد میریم. شیخ میگه آقا ببینید، برای اینکه بین همه این مدالیل جمع کنیم، از یه طرف بالا بیایم و بالا بیایم، شهرت عملیه در عمل به نهی تحریمی، خیلی ها اینطور فهمیدن، این تقویت کنن دیگه. از یه طرف ما نهی داریم از مبایعه، زیل بعضیاش گفت نهی از معاوضه مالیه. یعنی چی؟ یعنی حرمت انتفاع مالی از قرآن. زیل روایت در آورد چی؟ استظهار شیخ فعلا. تو رو خدا از اول سال تا از من یاد گرفتی موقعی که فهم عظمت داریم، فهم عظمت داریم، همه عقولا رو بذارید تو جیبتون فعلا. شما خودتون رو بذارید تو منظر نویسنده، نویسنده چجور فهمیده؟ کاری هم فعلا به فهم هیچ کسی دیگه غیر نویسنده نداریم، هر کیو میخواید بخونید نه فقط شیخ. خب نهی از معاوضه مالی داریم، از اون طرف دیگه سیره مبایعه را داریم. شارع اومد حرمت رو زد به خط، جواز رو زد به مقارنات.
تمام شد آقا؟
خب حالا از این طرف، از این طرف روایت فعلی ما میگه سیره عدم انتفاع مالی بوده
بین قامت و المنبر و و و
بعد با یه سمه میگه سیره رفت به سمت ابو بصیر مبایعه رو گفت، عبدالرحیم اجاره رو بود، یعنی رفت به سمت یجمع ها قول رو کرد انتفاع مالی دار. آخرش هم حکمو چی گفت؟ گفت لا بحثن احب رو دوالی که او، یعنی حکم شد عدم الزام به ترک. حالا
کراهت جواز به معنی الان جواز به معنی حالا بعدم بحث کنیم اتوش کراهت در میاد یا کراهت در نمیاد، اباحه در میاد، همون دعوایی که داریم. ممکنه شرائش یه حکم داشته باشه، بیعش یه حکم داشته باشه، اجارهش، اما همه شون جواز به معنی الان. حالا شیخ میگه این دو تا رو با هم جمع کنیم، نظیر این روایت دو تا روایت دیگه داریم. اینم من با اینکه نخوندی مجبورم میگم چون میخوام کلشو با هم جمع کنم.
شیخ میگه نظیر این روایت، نظیر این روایت، الان روایت بعدی میخونیم. امام تأیید کرد چه چیزی را؟ کسی را،
من نمیگم اجاره مستند چون دعوا بعدن میکنیم که مفاد این روایت حدود اجاره فقهی را در بر میگیرد یا نمیگیرد، اما مفادش چیه؟
کسی را بر کتابت گماش، حالا گماش یعنی اجیرش کرد یا هرچی، شرط اجرت نکرد، در پایان چیزی به او پرداخت کرد.
امام گفت لابد. حالا دعوا میکنیم هبه است، اجاره است، اجاره بدون تعیین ثمن معنا نداره، معامله قراری میشه، اصلا معامله است چیه؟ باید بحث کنیم روش. خب اینم تا اینجا.
بعدش هم روایت بعدی
دوباره میاره روایت عنبسه وراق. تو روایت عنبسه وراق هم همینجا دیگه وردتش، اشتباه نکنم اگه جلوتر نگم. بله روایت عنبسه وراق،
روایت عنبسه وراق، اونم به حضرت میگه آقا من پول میگیرم چیکار کنم؟ حضرت بهش میگه که اگر مال رو بر مقارنات بگیری اشکالی
نداره. شیخ میگه اگه بخوام همه رو با هم جمع کنیم و تو شی در میاد، تعارض رو عبین ببریم، برگردیم ما یه نهی داریم از معاوضه مالیه، اینجا هم سیره رو گفته عدم انتفاع مالی، بعد سیره شده مبایعه، کما اینکه سیره شده مبایعه، عدم انتفاع مالی اونجا نه کرده، اینجا گفته سیره ای بوده که انتفاع مالی ها کذا کانوی است نه اون. پس از جمع هر دو، کراهت از انتفاع مالی و عدم رضایت اصل اولیه جامعه از الزام برای شارع در میاد، کما اینکه سیره هم شده مبایعه مبایعه. حالا ما آخرش میخوایم این نهی حرمت تکلیفش معلوم کنیم. حضرت اونجا حرمت رو برده رو خط، جواز رو برده رو مقارنات، اینجا مطلق لابعثه رو گفته. این روایت در مقام بیان سر کیفیت نیست، ساکته، اما این روایت در مقام بیان هم کیفیت الحرمه هم کیفیت الجواز. پس ای که در مقام بیان حاکمه بر اینه که در مقام بیان نیست، اون مقدم میشه، او ازهر، اینو بر او حمل میکنی. با این جمع هیچ کدوم از دوال رو حذف نکردیم، هیچ کدوم از مدالیل رو حذف نکردیم. مفهوم شد آقا؟ اگه نفهمیدید دوباره تکرار کنم. مفهوم شد؟ کسی گیر نداره؟ جانم؟ نه، دوتاشون با هم مشترکن. ببینید دوتا در این که اول سیره ای بوده مبایعه نشود، انتفاع مالی نشود و بعدش هم مبتلا شدیم به انتفاع مالی، دوتا با هم مشترکن. حالا یکی لسانش تندوتیستر نکن، یکی کراحت، ای کاش نه ها کزا کانو یسنعون، چیکارت کنن ها؟ اما بالاخره دوتاش داره میگه سیره ای شد و ای شد تمام. حالا چرا اینو دارم اعم میگم؟ چون این ممکنه لسان تندوتیز اولی مال سیره نباشه، مال نهیه باشه. حالا تو هر دو ای وجود داره، هر دو دارن میگن که گام اول نبود، ثم گام دوم انتفاع مالی شد، معذالک حالا چیکار کنیم؟ ای گفته لا بس، او گفته فیه بس، او گفته نکن. میگیم نه، او گفته نکن رو خط، لا بس رو عدیم و مقارنات. این یکی گفته اشکال نداره، مجموعشو که جمع میبندیم، میخوایم جمع بین ظواهر دواله روایت و مدالیلی که مستظهر از مجموع روایاتو داشته باشیم، میشه یه طوری جمع کرد که چیزی نیفته، چیزی نیفته، همه رو حفظ کنیم. به چی حفظ کنیم؟ به یه مقدمه اصولی. بابا او در مقام بیان کیفیت الجواز و الحرمه است، در مقام بیان روش تصحیح این معامله است. میگه ببرش رو عدیم و آلات. این یکی در مقام بیان کیفیت نیست. بعد شما اگر این رو با از زاویه دید من دیدید، میگیم تو کیفیت الجواز این مهمله، در مقام بیان، در مقام بیان نیست. اگر گفتید ای در مقام، شمایی که اینو در تعارض با اون میدیدید، مال این بود که اینو در مقام اطلاق و بیان دیده بودید، یعنی گفته بودید مولا در مقام بیان است و گفته لا بأسه و لم یقیده بالآلات و المقارنات، بل کان الکلام مطلقا اعم از خط و الآلات. اما اگر این دو تا رو کنار هم دیدید، بعد میگید نه این در مقام بیان کیفیت نبوده، ساکته، او در مقام بیانه. هیچ وقت ساکت با مقام بیان معارضه نمی کنه، بلکه ساکت میشه ظاهر، مقام بیان میشه از هر، یه حمله بر از هر میشه. شیخ میگه اگه ما اینطور جمع کنیم دیگه مشکلمون حله. حالا بگو آقا شما کسی دیگه گیر نداره؟ میخوام سوالات ثانوی برم، کسی نگه آقا من نفهمیدم ها. نه شما از نفهمیدن، شما او انقلتاس، انقلتاس به آخوندی میگی نفهمیدن، دست به لحیه میگیری میگی نفهم. نه نه نه، بذار تو، بذار به نوبتی تو، تو همین رنج دومی آقا.
آقا این لاوصل باید احراز بدید در مقام بیان، و الا در مقام بیان باشه اطلاق بگیریم، اطلاق داشته باشه.
حالا فعلا حرف شیخ فهمیدی دیگه، میخوای حاشیه بزنی؟ من نمیرم اینو گفتم به شما تصدیق عقولی میگی، من همش اگری میگم، من نگفتم اینو قبول دارم، من میگم شیخ اینطور استظهار کرده. فعلا هم مقامم وقتی حرف شیخ گفتم، عبارتشم خوندم، تمام شد، زنگ زدن، بعدش تو زنگ تفریح میبینیم آقایون چی میگن انشاءالله، که جدی نباشه قضیه. بگو آقا فهمیدی نباید
حضرت به این دومی حکومت حاکمه؟
جانم
فهمونی
اولی به دومی حاکم، یه حاکم علی نحو اصطلاح شیخ توی تعادل تراجی. نه من دو تا تعادل تراجی هم میگم غیر کار شما، یعنی که ای بر میگم، میگه او بر میگم، برای همین حالا تو فضا اصطلاحات تعادل تراجی. حکومت غیر اصطلاحیه، منظور حکومت در مقابل ورود نیست، حاکمه یعنی مقدمه. چرا؟ بچه ازهریت هم گفتم همیشه ساکت ظاهره، مقام بیان ازهره. آه به این معنا
خواهی
حتی
نوشتیم، فرق اون برای این برای ما منتظر نشده هم چیزی فرق میکنه با همیه.
خدا خیلی
نه همه شما نهید، شما داشتیم مقابل مختلف مینوشید دیگه،
داشتم مجموع آنچه که شیخ
اگه درست مدوزه نشده هم، یعنی
یه بله بله بله
بله یه نهید مواهی هست، یه نهید سیره مواهی هست، یه ما رو داریم قرآن تخط بگونم و همه
قبل از گفتن جمع
اونجا نهیه، اینجا سیره رو گفته، نگفته نهیه. داشتم استظهارات شیخ رو از روایت میگفتم، شیخ تو دست اولیا اینا رو استظهار کرد صریح، تو دسته دومم که الان خوندیم اینا رو استظهار کرد، بعد استظهارا نزدیک هم شد، مقدمه شد که شیخ بگه تعارض نداره. حالا شیخ یعنی رسیدن به مختار خودش. ببین یعنی میخوام درس خارج بگم، حالا زبون درس خارجی. بسم الله الرحمن الرحیم. هنا عده من الروایات المتعارضه، دسته اول هاکذا، دسته دوم هاکذا. بعد این دوتا با هم متعارض، هم به دسته اول قائل دارید در فتوا، هم به دسته دوم. من روزی بود که براتون داشتم زمانا رو میگفتم، گفتم فلانی فلان زمان. شما فکر مثلا عادتم همینطور میخوام عدد بگم براتون، نه اینا رو گفتم تا بعدن بهتون بگم چرا زمان شیخ اوورده. از نفر اول کی بود آقا تو عبارت؟ سرائر بود؟ نهایه شیخ طوسی. گفتم نهایه شیخ 460. بعدن میبینید این وسط یکی قبل 460 یاره داریم نگفتیمشون، یکی این وسط گفتم اعلامشون رو گفته بقیه رو اس. بعدن میبینیم هم او اعلام هم این وسط یه شهرتی هم برای او برداریم، اسمش نیوردیمه. یعنی روایات متعارضه به هر دو دسته هم قائل هست. شیخ میخواد اول اساس میزنه زمین کت خدایی، میگه اگر دوران شد دعوا شد ما با ای بریم اینا رو میکشیم. ای تا اینجا. بعد میگه اما حالا من خودم کت خداتونم، شما ای بر شما ای بر، میخواد با هم رفیقتون کنم. برای رفع تعارض، شروع رفع تعارض شیخ از کجاه؟ از تو استظهاره. لذا تو مقام استظهار به هم نزدیک میکنه، اینقدر نزدیک میکنه که اگه یک کسی به خود استظهارهای شیخ، یعنی استظهارها رو ردیفی بنویسه، مثل آقا میگه خیلی با هم فرقی. شیخ میگه مرحبا به ناصرنا. منم میخواستم همینه بگم که هیچ خیلی با هم فرقی ندارن. اما خیلی با هم فرقی ندارن این که من میگم میشه تصالح اتفاقی، این نافی اون همه دعوای گذشته ای که چندین سال و چند سال و چند ده سال دعوا بوده نیست، لذا میشه تصالح. اما واقعا هم چون من از قوانین استظهار برای تسوال استفاده کردم، جمعم تبرعی نیست، جمعم عرفی و دلالیه. حالا ممکنه کسی، ما حالا آخرش که رسیدیم روایت رو همه رو یه جور دیگه براتون میخونم اگه وقت شد، که بعد ببینید اصلا یه عالم دیگه این ممکنه بشه. گوش شیطون کرد. خب جانم بفرمایید.
مثلا اینکه طرف اومده سوال پرسید از اگر من این کار رو انجام میدم حضرت تعمدید آبه هست، خب اینکه میفرماید در مقام بیان سکنه تأخیر بیان از وقت واجد پیش میاد، حالا ما میتونیم یه شکلی جمع کنیم که اتفاق نیفته.
حالا شما جمعت نگهدار برام. حرف شیخ خوب فهمیدی آخ. بعد زنگ تا این شیخ بزرگوار از دیروز تا حالا هی عقول میگه، منم عقولاش قیچی میکنم. آره حالا شما هم عقول نگو قیچیش میکنم فعلا. آره تو بذارش ببین جانم بفهم. کلیت روایت تو ایتیکش تعیین نکرد، دست دومی میگید دیگه، دست دوم تعیین نکرد، مبهمه، برای همین هم گفتیم ساکته.
خب روایت دست اول که شما بعد از نه شده از معاوضه، خب بعد توی همون روایت بود که مثلا
برای همین گفتم گفتم اصل سیره ها تو دوتا. ببین من ردیفی نوشتمه دلالت ها رو، تجزیهش کردمه، گفتم اصل سیره تو دوتا هست، هم سیره اول هم سیره دوم تو دوتا هست. اما تو اولی اضافه داریم. اضافهش چیه؟ تفصیله، یعنی کیفیت الجواز و الخرمه، درست شد؟ این تفصیل، یعنی من در مقام بیانم. حالا شمایی که ای دستر معارضه با او دیده بودید، از چه جهت معارضه دیدید؟ چون ای دستر مطلق گرفتید، یعنی گفتید در مقام بیان بود، ولم یقید و فیعم الحب و جمیع الموارد. اما من میگم نه مطلق نیست، اصلا در مقام بیان کیفیت نیست. بعد اون میشه بیان، این میشه عدم البیان، اون مفسر این میشه. زمانی
بله
انتفاع مالی.
انتفاع نسبت به چی؟ ما که قومه
نگفته، همین رو داریم میگیم. میگیم تو روایت
تخصیص بده، میگه سیره تغییر نمیکنه.
نمیخوام سیره رو تغییر بدید، داریم مجموع
تفاوت منظورم تفاوت نه.
نخواستم سیره. ببینید این سوال که سیره ها تکلیفشون چی میشه رو ما الان جواب ندادیم. دقت کنید این که سیره تکلیفش چی شد آخر تو این روایات. آقا اصلا فرض کن من یه جامعه شناسی میخوام سیره مسلمین رو تحلیل کنم، سر کار به احکام شرعی، سیره چی شد؟ نمیدونم. شیخ میگه من نوکر توجیه سیره نبودم، من روایت ها رو با هم جمع کردم سر یه باند نشوندم، او بانده چیه؟ حکم شریعتوش در بیاد. من الان همه توضیحاتم برای این بود که یه حکم ها متعارض نشن و الا من در مقام تحلیل نهایی سیره نیستم. لذا اصل این که دوتا رو باید داله بر دو نوع سیره بودن رو داریم، اما تحلیل نهایی که به حکم شرعی بی انجام اون بیان بود و این ساکت و هم جمعش میکردم همینقدر، بیشتر از این دیگه تو عبارت نیست. چرا؟ آخه واقعا تو اولی و تو دومی تو هر دوتا نسبت به سیره وجود داره. من چرا از ام نوشتم نهی؟ نه باشه فهمیدم چی میگید، اشکاله. حالا من اون نکته که گفتم زیاد مصر نیستم روش، اما تو عبارت شیخ هست. من نوشتم نهی و اولیشم اسمش گذاشتم نهی به خاطر که اون نهی لسان روایات اول تو سیره رو نهی گفتنه، دومی ساکته اصلشو گفته بدون حکم، لذا یکی رو نوشتم سیره، اونو کیفیت و حکمم دخیل کردم توش که تعارض درست بشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
چون داد بر من میشه که اول اسلام مسلمان پول میگرفتن خودشون میدوشن، داره بر من میشه که با متعارض
رفتی به عبارتون نداره فعلا.
چون این من دسته من حساب کردید اینو میگم.
میدونی چرا؟ چون تو هیچ کدوم از دسته ی روایت نه ای دسته نه او دسته دالمون رو بر نهی یا جواز سیره قرار ندادیم. تو عبارت دارم میگم، عبارت روایت چی قرار دادیم؟ لا بعثی که گفت، نگفتیم چون سیر است، احبوی که گفت. نه سیر دوال روایت، نگفتم سیر داله بر حکمه. چه چیزای استظهاراتمون از روایت چی بوده؟ لیستشون کنیم. تو روایت گفته سیره اول ای بوده، سیره دوم ای بوده. تو روایت هم گفته سیره اول، اما تو روایت اول که سیرار داره میگه با لسانه نه میگه. بخونم عبارت رو دیگه جانم سید. بگو بله یه خط فقط تو سه تا دالش دال اولش گفت، منم دال اولش مقید کردم به چی؟ تو توضیح هم تو توضیح هم چی گفتم؟ گفتم این سیره به شرطی که عدم رد دعوامو شد با آقا قرار شد آقا برام یه عبارت بفرسته تلگرام، حواسم بود. یعنی شیخ باز اونجا خواسته یه سیره ای استفاده کنه اما استفاده نکرده، تو دال بعدی آورده. بسم الله و الله اشکالای تبریزی بهش وارد میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. لکن الانصاف بریم آقا. خب گفتم آقا جناب شیخ تو مقام جمع بریم ملا عبارتی بشیم. یه لکن الانصاف اینجا آورده، یه دوتا پاراگراف بعد ها وحیه و امکانت ظاهره. این دوتا جمعه، اما جمعش و شیخ تو دو مرحله با دو بیان گفته. این بیان اول خلاصه است، مبهمه یه ذره، میخواد بگه او بیان ای ساکت، اما تصریح نمی کنه به بیان و سکوت، لوازمشو میگه. تو و امکانت ظاهرتن دیگه تصریح میکنه، تو دو مرحله میگه. ببینید عبارت لکن الانصاف الا دلالت فیها، فیها کی؟ این روایت دست دومی ها ابو بصیر و روح ابن عبدالرحیم. الا جواز اشتراء خط المصحف، دلالت بر جواز اشتراء خود خط کنه. گفته لا بسه اما نگفته خط. ببین اسمش نمیاره اما در واقع داره چی میگه؟ داره میگه ساکته در مقام بیان کیفیت نیست، اما لم اصولیشو نمیگه، فقط میگه دلالت نداره. حالا او کسی که در برای همین او کسی که در مقابله چی میگفت؟ میگه نه دلالت داره، دلالتش از نوع دلالت اطلاقی. او میخواد بگه دلالت داره، شیخ میگه نه دلالت نداره، سکوته. و انما ببینید سکوت اگر اطلاق اومد بالا سرش تسری حکم میاره، اگر اطلاق نیمد بالا سرش اهمال میاره. سکوت سکوته، نگفته. اما اگه گفتیم در مقام بیان بود و نگفت تسری و حکم میاره، اگه گفتیم در مقام بیان نبود و نگفت دلالتی نداریم، اهمال سکوت حکم نداریم. شیخ میخواد بگه صرفا سکوته، او میخواد بگه نه اطلاقه، ما میگیم نه سکوته. چرا سکوته؟ به قرینه مقابله با روایات، با حمله این روایت به سکوت داریم تعارض را حل میکنی. و انما هدات حسرا تنها، نه تمام کنم، تنها چیزی که دلالت داریم اینجا چیست؟ تدل این روایات علا. حالا دوال رو بیاریم، مدالیلم بگیریم. یک، ان تحصیل المصحف فی الصدر الاول کان به مباشرت کتابه. او چی که تو این روایات داریم اینه، مدلول اول سیره ای بوده، پول نمیگرفتن، میرفتن خودشون مینوشتن. ثم قصرت الهمه، بعد همتا کم شد، دنیا رنگ عوض کرد. فلم یباشروها به انفسهم، دیگه خودشون نرفتن دنبال سعادت و آخرتشون، گفتن پس ما وقت بذاریم برای کتابت و قرآن، کی بره زن و بچه نون بیاره. و حصلوا المصاحف به امواله، رفتن تو لاینه تنبلی، حیث تعلیلی شد که معامله کننده ها پاشون دلالا اینجا پاشون باز بشه، یه عده‌ای برن از این کانال پول در بیارن. البته او طرف مقابل داره بذل میکنه ها، داره مالش میبخشه که یه چیزی گیرش بیاد، قرآن گیرش بیاد، این جهتش نقطه مثبتیه. اما چون تنبلی کرد، خودش ننوشت، سبب شد سیره اجتماعی این بحثو بکشه به سمت امور مالیه و انتفاعات مالی. حالا شراعن و استیجارن، دوتاش هم باب اجاره اومد هم باب. پس اینجا معلوم شد دعوامون لا ینحصر بالبیع، و عامه بود تعظیم کتاب الله، این شد قرینه معاضد تعظیم کتاب الله. بس اون لا یختصو به خصوص البیع ولا اجاره. جلسه اول گفتید این بیع، گفتم بریم جلوتر حالا میبینیم بیع یا اجاره است، بعدن میاد. خب ولا دلالت فر روایه علا، خب لا دلالت دوباره بگردیم چی میخواد توضیح بده؟ سکوت در مقام بیان نیست. ولا دلالت فیها، در این روایت ابو بصیر و عبدالرحیم علا کیفیت الشراء، آقا حالا که لا بعثه چی جور بخریم چه جور بفروشیم؟ نگفت که بگیم برو عدیمشو بخر، برو حدیدشو بخر، نگفت خطشو نخر، نگفت، ساکته، کیفیت ساکته. و ان الشراء نه ول ول معاوضه، ای ول معاوضه عطف تفسیریه یا عطف العام علی الخاصه؟ عطف العام علی الخاصه. چرا؟ چون بالا اجاره را هم داشتیم. و ان الشراء ول معاوضه، یا شاید توسعش میدیم بس دیگه از بیع فقط خارج میشه. و ان الشراء ول معاوضه لابد ان لا یقع الا علی ما عدا الخاص. اینو نگفت که حتما باید شرا بر ما ادای خط واقع، لا یقع الا علی ما ادا، یعنی بر ما ادا بشود و بر خط نشود. من القرطاس، ما ادا چیه؟ من بیانی میاره ما ادا، تفسیر کن ما ادا من القرطاس و غیر القرطاس. کتابتا میشه خط. خب و فی بعض روایات، خب در خب بریم جلوتر. حالا این فتا اینجا جنبندی رو گفتیم، اما لم اصولیش را بیان نکردیم، فقط استظهارمون رو روایت توضیح دادیم، یعنی زبانمون فقهی بود، زبانمون فقه استدلالی که اصولم بیاد توش تمام کنه نبود. حالا دو تا روایت اضافه میکنیم، بعدش میریم سراغ اون لم کار. و فی بعض روایات، بسم الله الرحمن الرحیم، دلالتون علا ان الاولا مع عدم مباشرت الكتاب به نفسهی، اولا ها بهتر اینه، فعلا نمیگیم اولویت قطعیه یا استحبابی غیر قطعی، فعلا اولا این است تا بعد از روایت استظهار کنیم حکمشو. مع عدم مباشرت الكتاب به نفسه، حالا که خودت نمی نویسی نرو بخر، برو یکیو بیار، او یکی هم که آوردی اجاره باش نبند. باز داره تقلیل میده انتفاع مالی تا میتونه فتیلشو میاره پایین، یعنی که انه در میاد شاره میخواد تا میشه ما از سیر اولیه دست بر نداریم، اما حالا چه مصلحتی بوده که داره با ما تاتی تاتی را میاد، مباشرتن مماشاتن مماشاتن را میاد، ما که از سیره دست برداشتیم بهمون نمیگه میزنم تو گوشت چرا دست برداشتی، با مون را میاد اما نمیخواد بذاره ما به او قله انتفاع مالیه دیگه چاپ خونه بزنیم برسه. میگه حالا که تو رفتی تو مسیر خوده تنبلیت گل کرد، اشکال نداره. اولا مع عدم مباشرت الکتاب به نفسه چی؟ ان یستکتبه، طلب الکتابه کند، ان یکی بخواد براش بنویسه، اما بلا شرطه. نگفت اجیر بگیره ها، گفت یکی بیاره براش بنویسه. یا رجل خذ بیدی ها؟ جانم؟ حالا دالاشو بریم تو آخر روایت بریم. آره تا میتونیم نریم تو معاوضه مالی، اما بریم دلالت روایت اصطلاحا رو چی بهمون میده. خب ثم یعطیه ما یرضی، آنچرا که او راضی میشود باش به او بپردازد. خب آقا روایت داری؟ گفتی بعض روایت میگه بله، مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. یه نکته سندی کوچولو بهتون میگم، این روایت جز به روایاتیه که شیخ طوسی علیه الرحمه از اصل حسین ابن سعید نقل میکنه. این روایت یه دعواییه تو سند شیخ به اصل حسین ابن سعید. ادعی اعتقاد دارن که این سند ضعیفه. اصل حسین ابن سعید اصل مهمیه برای فقه ما. میدونید ما سه نفر داشتیم، حالا سه تا هم اهوازی بودن، حسین ابن سعید اهوازی، حسن ابن سعید اهوازی و علی ابن مهزیار اهوازی. این سه تا تو بخش مهمی از فقه ما از کانال این سه تا میگذره، حالا یا صرفا سندن یا از اصل این هاست روایات. لذا تصحیح اسانید صاحبان کتب اربعه به صاحبان اصول مخصوصا این سه تا اصل اهمیت ویژه‌ای داره. حالا یه بحثی از سر سند شیخ به اصل حسین. علی فرض این که این سند را تصحیح بکنیم، دوباره تو سند ای روایت یک کس دیگه ای هست به نام قاسم ابن محمد، معروف به قاسم ابن محمد جوهری. ای قاسم ابن محمد توثیق بالخصوص نداره، یعنی کتابای رجال نگاه بکنید اسمش اومده اما توثیق نشده، یعنی مهمله. توثیق بگه ثقتون، شیخ بگه، رجال بگه، نجاشی بگه، نیست، نداره. جانم همون اصول اربعه معه 400 تا اصل معروف. جانم بله نوشته شده، حالا نمیشه این تعریف واقعی اون اصل نیست، عنوان مشهورشه. آره تعریف واقعی اصل یه حالا یه حدود سقوری داره، اما اونایی که اون 400 تای اصلی که پدر مادر فقشی همون 400 تا ما هرچی داریم و اونا داریم. خلاصه حالا یه عده ای هم اعتقاد دارن که آقا اصلا بررسی سند صاحب کتاب، یعنی از کتب اربعه، یعنی محمدون سلاس، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن حسن طوسی و محمد ابن علی ابن حسین صدوق، ها، بررسی اسانید صاحبان کتاب به صاحبان اصول اصلا لازم نیست. اونا حتی اگه مشیخ هم نمی نوشتن اشکالی نداشت، این تبرکی نوشتنه، چون الا گفتم اصل دیگه پدر مادر فقهشی است. این هم میخواد بره از اون اصل بگیره، اگه قرار باشه خودش حواسش نباشه که سندش تا اصل چجوریه، پا این چجور شده شیخ طوسی ما، چجور شده صدوق و کلینی ما. جانم حالا باید بحث بشه، من نمیخواستم وارد، فقط گفتم حواستون اینجا یه بحث دارن سر این سند، یه بحث هم دارن سر این محمد ابن قاسم جوهری که این بخش قاسم ابن محمد. این قاسم ابن محمد هم گفتم توثیق بالخصوص نداره، حالا ممکن اصلا اشتراک هم داشته باشیم تو اسمش، یه دعوا دیگه ای هم داریم اینجا، بحثیه خلاص. حالا علی فرض این که این قاسم ابن محمد جوهری باشد و بشه توثیقش هم بکنیم که خود حالا نداره ها، ما ببینیم بتونیم مثلا توثیقش کنیم از کانال روات از قاسم، چون کسانی که راوی از قاسم ابن محمد جوهریان اکابریان، آدمای کوچیکی نیستن، بشه درستش بکنیم این واقفیه. میدونید ما تو فقه شیعه با واقفی ها خیلی دعوا داریم. ما با فتحی ها مثل ایران با روسیه به تسالم میرسیم و با واقفی ها که مثل آمریکا به تسالم نمیرسیم. آخرش ریشش هم این بود، این واقفی ها سر پول و آقایی از امامان ما جدا شدن، اونا بندگان خدا قاطی کردن. این نه، اینا بله روایت دارد. اون حالا الان مشهور من دارم میگم، اینا هر کدومی که دارم میگم تاریخ اختلافیه، اما این است که اون در مورد ابن حمزه بطائنی دارد دیگه که 4000 دینار پیشش بود، وکیل حضرت موسی بن جعفر بود، آقا که تو زندان هر وقت امام قائم میشه وکلا پاشون میاد تو کار، یه مشکلاتی ایجاد میشه. زمان غیبت صغرا هم همین رو داشتیم دیگه، فقهای اومدن غیر نواب خاص رفتن تا جایی که نامه از حضرت اومد در لعنشون، مثل شلمقانی، مثل کی، تا خود حضرت حضور داره جمع میکنه فضا رو. حضرت که فاصله پیدا میکنه، این علی ابن ابی حمزه بطائنی هم وکیل حضرت موسی بن جعفر شد، بعدن 4000 دینار پول پیشش بود، وقتی حضرت رحلت کردن امامت آقا امام رضا رو انکار کرد. بله سر سکه. لذا این طوریه نگاه معروف تو فقه شیعه به واقفی ها نگاه خوبی نیست. ما به فتحی ها باز راحت تر میتونیم تمکین کنیم، اما به واقفی ها سخته باشون را بیان. بالاخره حالا اگه قاسم ابن محمد درست هم بشه توثیقش هم کنیم واقفیه. بالاخره روایت بعدی هم که اصلا دیگه افتضاح اوضاع سند روایت بعدی. حالا بینیم روایت رو، ان یستکتب بلا شرطن و صل علی محمد.